اینها همه هدفشون، یعنی من وقتی که مقایسه میکنم با عراق و لیبی، منظور اینه که اینها چه کارهای اونجا کردن، دارن سعی میکنن همون تجربه رو در ایران تکرار بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر آبشناس، متشکرم
شما، موفق باشین.
خیلی خوب، ممنونم گفتگو کردم با جناب دکتر ماده آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص واکنش ایران به بیانیه قلبی ها درباره برنامه هسته‌ای ایران. خب در دهه مبارک فجر هستیم و میخوایم درباره دستاوردهای کشور در حوزه ساخت و سازهای شهری و روستایی بدونیم. جناب آقای اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اسجری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. ایام الله دهه مبارک فجر و خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم در خدمت شما.
ما بعد از انقلاب شده نهضت ساخت و ساز مسکن توی شهرها و روستاها بودیم، الان وضعیت چطوره؟ یه گزارشی به ما میدین لطفاً.
بله، ببینید آقای عسکری، من یک مورد رو که اکثرا در گزارش مسئولین محترم خیلی من دقت کردم توجه نمیشه، میخوام عرض بکنم که حدود 1000 از روستاهای ما در سطح کشور بر اساس خدمات رسانی خوبی که در این روستاها انجام شد و اون زیرساخت‌های لازم ایجاد شد، این روستاها تبدیل به شهر شدن. خب این آمار بسیار قابل تأملی هست. بر خصوص مسکن‌های روستایی، به لطف خدا اقدامات خوبی که انجام شده، ما از 5,400,000 واحد مسکن روستاییمون تا امروز 50% این واحدها، یعنی 2,700,000 واحد مسکن روستاییمون نوسازی شده.
بله.
و مقاوم سازی شده. سالیانه 200,000 واحد روستایی بایستی نوسازی بشه. هدف گذاری که انجام شده این هست که ما انشالله تا سال 1410 این بحث بهسازی مسکن روستایی رو داشته باشیم و سال 1410 به لطف خدا ما در کشور عزیزمون جشن خواهیم گرفت که حتی یک واحد مسکونی روستایی غیر مقاوم نداریم. در خصوص سنددار کردن خانه‌های روستایی، ما تقریبا واحدهای مسکونی روستاییمون قبل از انقلاب هیچ کدوم از این واحدها از نعمت سند برخوردار نبودن، اما قانونگذار این کارو به بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول کرد. همکاری بسیار خوبی که بین روستاییان، بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل اومد، تا امروز 3,500,000 جلد سند برای واحدهای مسکونی روستایی صادر شده و تقدیم روستاییان عزیز شده. یعنی حدود 70% واحدهای مسکونی روستاییمون سنددار شدن. در مورد شهرهای زیر 25,000 نفر، چون اینا عموما روستاهای ما بودن که با خدمات خوب انجام شده در این روستاها الحمدلله ارتقا پیدا کردن و شهر شدن، اما مسئولین محترم کماکان نظرشون بر این هست که وامهای مسکن روستایی برای شهرهای زیر 25,000 نفر هم شامل بشه که این تسهیلات ارزون قیمت امکان فراهم کنه که واحدهای فرسوده دو شهرهای زیر 25,000 نفر هم تخریب بشن، نوسازی بشن، شبکه مابلشون اصلاح بشه و الحمدلله در این بحث هم توفیقات بسیار خوبی داشتیم. سنددار کردن خانه ها در شهرهای زیر 25,000 نفر هم بحث پیگیریش رو به بنیاد مسکن محول کرده قانونگذار و تا امروز 320,000 واحد مسکونی در شهرهای زیر 25,000 نفر سندش از همکاران عزیز ثبت اسناد و املاک کشور عقد شده و به شهروندان عزیزمون تقدیم شده.
درسته.
آقای عسکری، ما 62,000 روستا در سطح کشور داریم.
بله.
40,000 روستای بالای 20 خانوار داریم. تمامی روستاهای بالای 20 خانوار دارای طرح‌هادی مصوب هست و این طرح‌هادی مصوب نشون میده که ما در روستا چه کاربری هایی رو در کجا بایستی ایجاد بکنیم، مدرسه در کجا باید ساخته بشه، مسجد کجا ساخته بشه، عرض معبر چقدر باشه. همه این روستاها دارای طرح‌هادی مصوب هست و الحمدلله برای اجرای طرح‌هادی ها هم اعتبارات خوبی در این 43 سال در نظر گرفته شده، هم در چندین سال اخیر گیر رایگانی که مجلس محترم و دولت محترم در اختیار بنیاد مسکن قرار داده، اعتبارات خوبی که از تجمیع عوارض گمرکی در اختیار دهیاری ها هست، هم افزایی بسیار خوبی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاران عزیز الحمدلله برقرار شده، از امکانات بسیار خوبی که در اختیار نهادهای انقلابی از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هست روستاها بهره‌مند شدن و ما اکثرا در روستاها حداقل یک فاز طرح‌هادی رو اجرا کردیم. الان محیط روستاهای ما، شبکه معابر روستاهای ما الحمدلله اکثرا روب و جدول و آسفالت، بعضی جاها که شیب زمین تند هست و شرایط خاصی داره، منطقه گردشگری سنگ فرش این معابر روستایی انجام شده و منظر بسیار زیبایی پیدا کرده. روستاهای ما که در حال تخلیه شدن بودن، به لطف خدا تا چند سال گذشته بحث مهاجر فرستی و مهاجر پذیری سر به سر شد، الان به لطف خدا ما برگشت به روستاها رو داریم، هم برای اسکان دائم و هم تعداد کثیری از شهروندان ما علاقمند شدن که در روستاها خانه پدریشون رو تخریب کنن، دو طبقه خونه رو بسازن، هم پدر مادرشون در خانه نوساز ساکن باشن، هم آخر هفته خودشون رو برن در روستا سر بزنن به خانواده.
این نکته مهمیه آقای دکتر، یعنی این بازگشت به روستا، این که بالاخره همه بالاخره یه تعلقی به اون زادگاه خودشون دارن، به اون خانه پدری خودشون دارن، این که برن اونجا هم خونه رو بازسازی بکنن، ساخت و ساز بشه، خود همون ساخت و ساز ایجاد اشتغال میکنه و این طرح هادی که الان شما اشاره کردین که همه اکثر روستاها، اون 40,000 روستای بالای 20 خانوار دارن، خب خیلی مهمه، یعنی کار رو راحت میکنه برای اینکه بخواد کسی اونجا کار بکنه، ساخت و سازی انجام بشه، توسعه روستا وقتی اون طرح باشه خیلی مهمه.
بله. نکته
بفرمایید.
ما 62,000 روستاها در گستره جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، 62,000 تا پایگاه جمهوری اسلامی ایرانه و وجود این روستاها باعث شدن که ما به لطف خدا امترین کشور دنیا باشیم. مردم ولایت مدار هم از بعد امنیتی، هم از بعد فرهنگی و هم از بعد اقتصادی و تولیدی امروز روستاهای ما قطب هستن برای خودشون.
همین این نکته مهمی آقای نیکزاد، ببینید یه بحثی که بود، یه همیشه تفکری بوده که آقا وقتی ما میگیم روستا یعنی یک جای مثلا توسعه نیافته ای، نمیدونم همه مردم زندگیاشون بد، اتفاقا الان روستا یک جای توسعه یافته است، یعنی سرمایه داره روستایی، دام داره، زمین داره، کار میکنن، یعنی این نوع نگاه ها وقتی چهره روستا، ظاهر روستا چهره خوبی باشه، به قول شما مثلا میگن آقا سنگ فرش شده، نمیدونم جدول کشی شده، خب این خودش نگاه ها رو به روستا عوض میکنه دیگه و امکان سرمایه گذاری رو بیشتر میکنه.
آقای عسکری، جوان ما و نوجوان و نونهال ما در روستا به لطف خدا اون امکاناتی که در شهر شهروندان عزیز ما دارن از اون بیشتر الحمدلله الان در روستا امکاناتشو دارن. یعنی یک جوانی، یه نوجوانی میگه عموی من در شهر یه آپارتمان مثلا 60-70 متری داره، اما ما در روستا یه زمینی داریم، داخل این زمین یه خونه 80 متری ویلایی داریم، با رعایت اصول فنی خانه نوساز ساخته شده و این نوجوان در همون زیر سقف ایمن داره درسشو میخونه، میبینه تمام امکاناتی که در شهر هست از اینترنت و گاز و آب و برق، همون امکانات در روستا هست. راه‌های روستای ما، حرکت‌های بسیار خوبی الحمدلله انجام شده در روستاهای ما، الحمدلله امروز قطب اقتصادی کشور هستند. تو برنامه ریزی مسئولین عزیز کشور هم در سطح دولت و هم در سطح مجلس شورای اسلامی الحمدلله ببینیم که توجه مسئولین به بحث توسعه روستاها روز به روز داره بیشتر میشه و این نوید اینو میده که ما به هر حال اون موضوع بحث اقتصادمون که بر پایه توانمندی خودمون باشه، کانون این بحث به خصوص در بحث تولید و مایحتاج کشاورزیمون روستاهای ما هست. ما در بحث ایجاد امکانات که مربوط به بنیاد مسکن هست، شبکه معابر روستا و ساخت مسکن روستایی با تمام توان در خدمت روستایان عزیز هستیم. آقای رئیس جمهور علی‌رغم اینکه پرداخت تسهیلات به هر حال یک سری محدودیت هایی داشت، اما با توجه به عنایت و ارادت خاصی که آقای رئیس جمهور به روستایان عزیز داره، وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با سود 5% رو مصوب کردن، ابلاغ شد، الان داره برای روستایان عزیز پرداخت میشه. من لازم میدونم تشکر بکنم از همه عزیزان در سطوح استانداران محترم، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مسئولین سطح کشور در سطح دولت و مجلس و سایر عزیزان که برای عمران روستایی، آبادانی روستاها عنایت ویژه‌ای دارن. و در این برنامه من میخوام این فرصت رو استفاده بکنم در خصوص زحماتی که الان آقای عسکری در بحث زلزله خوی
همینه میخواستم الان بپرسم اتفاقا که آقای نیکزاد از زلزله خوی چه خبر، چه کاری انجام میشه؟ یه دونه تکیل به قول معروف تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یکی از همشهریان در خوی گله داشتن، گفتن که استاندار به ما گفته که آقا همین مقدار ما میدیم، 50 میلیون وام میدن، یه عددی گفتن، یه وام بلا عوض میدن، مثلا با این پول که اصلا نمیشه ما اینو بسازیم. اقدامات چه اقداماتی قرار انجام بشه؟ بالاخره ما تجربه زلزله کرمانشاه هم داشتیم و اون نقطه رو بالاخره یه تجربه در بحث ساخت مسکن در مناطق زلزله زده داریم.
بله آقای عسکری، ببینید زلزله خوی زلزله 5.9 دهم ریشتری بود در عمق 7 کیلومتر. خب شنوندگان عزیز، اون عزیزانی که به هر حال تحصیلات فنی دارن میدونن که عمق زلزله هر چقدر کمتر میشه خسارتش بیشتر میشه، یعنی نزدیک سطح زمین هست در حقیقت این زلزله. ما اونجا 10,000 واحد، حدود 10,000 واحد خسارت دیدن تخریبی و تعمیری، یعنی 1,750 واحد تخریبی و 7,500 واحد تعمیری. حالا این رو در نظر بگیرید همه این شهر با زلزله 5.9 ریشتر لرزیده، مردم همه خوف کرده بودن، طبیعی هم بود، مردم ترسیده بودن، نگران بودن. ما همون شب زلزله در معیت آقای وزیر کشور در منطقه سریان حضور پیدا کردیم، ریاست محترم هلال احمر و یه هواپیما پر از ورزشکارانی که به عنوان امدادگر افتخاری هلال احمر هستن به منطقه خود اعزام شدن. خب همه اون مردمی که حتی خونه هاشون هم آسیب ندیده بود، این که برن زیر سقف رو خب یه مقدار نگران بودن، همه اینا به صورت اضطراری اسکان داده شدن. واقعا کار بسیار ارزشمندی انجام شد، همه مسئولین مربوطه اومدن پای کار. معاون اول محترم حضور پیدا کرد، آقای رئیس جمهور استعداد دارید که دو روز پیش خودشون حضور پیدا کردن در منطقه. بنیاد مسکن از اون ساعت اولی 4 تا استان همزبار، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان و زندان، ماشینالات و نیرو انسانیشون اومدن کمک.
درسته.
آمارگیری رو ما تموم کردیم.
پس یعنی ساخت و ساز شروع میشه؟ چون ما الان وقتمون کمه، فکر کنم 20 ثانیه دیگه ما در خدمت
مردم عزیز خوی عرض میکنم که مصوبات بسیار خوبی رو آقای رئیس جمهور دیشب دستور دادن انجام شد، در جلسه چهارشنبه نهایی دولت هم نهایی میشه، هم وام هم بلاعوض مساله الحمدلله تدارک دیده شده، میشه و تیمان رو اهدای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است به مردم اونجا و به برکت این نظام مقدس جمهوری اسلامی بازسازی خوی هم برگ زرین دیگری به کارنامه جمهوری اسلامی ایران انشالله اضافه خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای نیکزاد،
در اختیار من قرار
متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. همچنان با ما هستید با رویداد. خب دیروز خبری منتشر شد، موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو متهمان و محکومان در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و به پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه رهبر معظم انقلاب با تقاضای عفو متهمان و محکومان موافقت کردن که بخشی از این متهمان برای حوادث اخیر بودن. آقای ستایشی سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی رو در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو دادن که با همین بخش رو میشنویم.
در پی پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی، دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت فرمودن و منویات خودشون رو با این موافقت ابلاغ فرمودن و استحضار دارید در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القاعات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرایمی شده بودند.
بله.
هنجار شکنی هایی صورت گرفته بود که واقعا گرفتاری برای خودشون و باعث زحمت عمده برای خانواده هاشون و نزدیکان خودشون و جامعه شدند.
بله.
و الان میبینیم با این عفو، با این رأفت پدرانه، با این عطوفت همیشگی که این قسمت از این عطوفت در این لحظات ارزشمند، در این ایام باشکوه متجلی شده، تعداد قابل توجهی از این افرادی که مرتکب این رفتارهای ناصحیح شده بودند و بعد از برملا شدن نقشه پلید دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش داشتند، این عفو موجب شد که این تعداد قابل توجه بالاخره با انشاءالله اجرایی شدنش به دامان خانواده هاشان برگردن و انشاءالله ایام پیش رو ایام بسیار خوب و ارزشمندی خواهد بود.
جناب آقای حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هدی اسکری، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیزتون
زنده باشی.
ادب و سلام دارم.
زنده باشی. این عفو توسط رهبر انقلاب رو چطور میبینین؟ چه پیامی داره فکر میکنین برای دشمنان که حالا هر روز در حال برنامه ریزی از انگار یه شوک بهشون وارد شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این عفو که گسترده هم بود یه آمیزه تحسین برانگیز و قابل تبریک از رأفت اسلامی و اقتدار نظام. در این از فریب خوردگان اغتشاشات اخیر بعد از پی بردن به واقعیت ماجرا و ابراز ندامت مورد عفو قرار گرفتن. خب اینا در پی آب به دنبال سراب رفته بودن و وقتی که بازداشت شدن و با واقعیت ها روبرو شدن و مخصوصا با مدیریت اغتشاش که در بیرون از مرزهای ما قرار داشت، خب متنبه شدم. وقتی متنبه شدم و ابراز ندامت کردم و چون دستشون هم آلوده به خون و برخی از اقدامات خشن اون روزها نبود، مورد عفو قرار گرفتم. از این زاویه باید عرض کنم که دستگاه قضایی علاوه بر آزادی اونها از زندان، این طیف رو از زنجیره فریب دشمنان هم آزاد کرده و این آزادی دوم اهمیتش خیلی بیشتر از آزادی اولی ارزشمندتره. یعنی اونا فریب خوردگانی بودن که حالا با واقعیات آشنا شدن، علاوه بر این که از زندان بیرون میان و به خانواده هاشون میپیوندن، علاوه بر این واقعیاتی رو متوجه شدن که اون موقع قبل از اون متوجه نبودن، یعنی دوچار نوعی انگاره بودن. ببینید، انگاره یه تصویری از واقعیتی که واقعی نیست و دشمن چنین انگاره رو به میدان آورده بود و خب یه دهی دوچار فریب شدن. البته اونایی هم که دستی آلوده به خون مردم دارن، دستی آلوده به جنایت دارن، خب اونا همونطوری که رئیس مقام قوه قضاییه هم در تشریح ماجرا توضیح دادن، اونا مورد دفع قرار نمیگیرن. اونا جرایم مرتکب شدن که خب بایستی در مقابلش مجازات بشن. این اقدام در ضمن یه حالت، یعنی این توی این ماجرا معیارها در عفو اخیر هم مورد توجه قرار گرفت که این هم قابل تقدیره. یعنی حساب فریب خوردگان و هیجان زدگان از حساب وابستگان به سازمان اختشاش تفکیک شده بود. به قول آقای اجرایی که عرض کردم فرمودن که دستگاه قضا در مورد برهم زنندگان امنیت جامعه تغییر موضع نداده، بلکه کسانی که برهم زنندگان جامعه هست جامعه بودن و به سازمان اختشاش ربط داشتن مرتبط بودن، خب اونا نه، اونا بایستی به مجازات برسن. ببینید در حقیقت این از سوی دیگه نشانه اقتدار نظامه، یعنی هم نشون میده که نظام در حال در اوج اقتدار هست و از این که اینا رو مثلا این عده رو آزاد بکنه هیچ نگرانی و هیچ دلشور و دلواپسی نداره. این خودش یه نشانه اقتدار. از طرف دیگه نشان دهنده این هستش که از طرف دیگه دشمن، چون این از طرف دیگه نشان دهنده شکست اختشاشاته، اگر اختشاشات میخواست همچنان ادامه داشته باشه یا حالا بهش دل بسته باشه دشمن، طبعا این اتفاق یا نمیافتاد یا با فاصله بیشتری میافتاد. این نشان دهنده شکست دشمن هم هست. اون چیزی که دشمن رو ناراحت کرده و نگرانش کرده همین دشمن است. ببینید ظاهرا اینا اگر واقعا مردم دوست بودن و طرفدار مردم بودن، بعد وقتی که از این عده آزاد میشن و متوجه ندامت رو دوچار ندامت میشن و بیرون میان، باید از اونا استقبال کنن، ولی میبینید که بسیار از این موضوع عصبانی هستن. من اینجا باید به یه نکته هم اشاره بکنم و اون که این یه قاعده دقیق اسلامی هم هست. در حالا نمیدونم این تا چه حد با این نکته که من میگم انطباق داشته باشه، ولی بی انطباق و بدون ارتباط نیست. در سوره مبارکه توبه هست که خداوند رسول اکرم میفرماید که انستجاره که احد من المشرکین فاجره. ببینید جنگ ها توی جنگ میگه اگر احدی از این افراد مشرک، از این مشرکین که در مقابل توش دادن پناه خواستن، بهشون پناه بده. چرا؟ حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنون، یعنی بدونن اصلا ماجرا چیه. ثم ابلغوا الی المعمنه، بعد اونا رو به محل امن برسونشون. چرا؟ ذالک که برنامه قام الله یختم، ببین به خاطر اینه که اینا نمیدونن. خب این نکته رو هم رئیس دستگاه قضا به دقت مورد توجه قرار داده و هم رهبر معظم انقلاب با اون نگاه پدرانه خودش به ماجرا توجه فرمودن. از این جهت به نظر من یک اتفاق بسیار میمون و مبارکی هستش. و در ضمن این هم تاکید شده که باز رئیس قوه قضا گفت آقای جایی که اگر احیانا کسانی که آزاد شدن بخوان باز مرتکب همین جور و جرم مشابه بشن، خب طبعا برخورد بعدی برخورد پشیمان کننده تری خواهد.
خیلی متشکرم جناب شریعت مداری، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
خدا شما قربان.
خیلی ممنون که شنونده برنامه رویداد 17 بهمن 1401 بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، روزتون بخیر، همچنان همراه رادیو گفتگو باشید.
در دوران پهلوی رشد صنعتی کشور ما بر اثر غفلت مسئولان و همچنین علاقه شدید محمد رضا پهلوی به ظواهر رشد صنعتی غرب روند وارونه ای را طی کرد. به این صورت که در ابتدا صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی وارد کشور شدند و صنعت وارداتی را در کشور پایه‌ریزی کردند. پس از آن به دنبال ایجاد صنایع زیرساختی از جمله فولاد رفتند و در همین حین به فکر ایجاد دانشگاه و تربیت دانشجو نیز افتادند. در نتیجه با توجه به فقدان رشد علم و دانش فنی بومی و همچنین توسعه نیافتن زیرساخت‌ها، این صنایع مصرفی تماماً واردند و صنعتی واردات محور را در ایران پایه‌گذاری کردند. این آفت یعنی ارتباط و اتصال نداشتن صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی و صنایع زیرساختی و دانشگاه موجب وابستگی دائم صنعت کشور و عقب ماندگی آن نسبت به رقبای دیگر شد که آثار آن تا کنون نیز در برخی صنایع مانند خودروسازی مشهود است. همین امر موجب شد که به سبب فقدان نیروی انسانی متخصص حتی در زمینه نیروی کار نیز به واردات رو آورده شود. از حرکت دانشگاه‌های کشور در جهت صنعتی شدن غفلت شد و ایجاد چند دانشگاه معدود در این زمینه متناسب با این نیاز نبود. توجه به تاریخ تأسیس برخی دانشگاه‌های صنعتی در ایران این غفلت را به وضوح نمایان می‌سازد. برای مثال، دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1341 و دانشگاه صنعتی شریف در سال 1344 تأسیس شد. با وجود تأسیس دانشگاه‌های متعدد در دوران پهلوی، سهم کشور از تولید علم در دنیا در اواخر دوره پهلوی متناسب با نسبت جمعیتی ایران و دانشگاه‌های ایران نبود. طبیعتاً کشوری که 1% جمعیت کل دنیا را دارد، به طور منطقی باید 1% از مقالات دنیا را تولید کند، در حالی که در سال 1357 شمسی سهم ایران از تولید علم جهان حدود 0.1% بود.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، ساعت 13:29 است و ما تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما با برنامه های این شبکه رادیویی. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، استفاده کرده باشید از شنیدن برنامه هایی که از ساعت 6 صبح تقدیم حضورتون کردیم. دوستان عزیز، من به اتفاق همکارانم در پخش رادیو گفتگو باید کم کم از حضورتون مرخص بشیم. آخرین برنامه رو در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه. این برنامه راهنما نام داره که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. من خداحافظی میکنم از حضورتون و استودیو رو در اختیار همکارانم در برنامه راهنما قرار میدم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
راهنما.